بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و این آب مخصوب زمین عرشهو. ببینید تا به حال بحث تلف مخصوب بود، یعنی غصب شده تلف شده بود. گفتیم اگر تلف بشه باید محاسبه کنیم، قیمی باشه قیمتشو، مثلی باشه مثلشو. قیمتش یه مقدار بحث کردیم، قیمت یوم الغصب، یوم التلف، یوم الادا، علل قیم، اختلاف راه را نقل کردیم. الان نه، معیوب شده، نه این چه این چی شده تلف شده باشد. خب خود این موجوده، عیبدار شده، گوسفندی رو دزدیده بود الان پاش شکسته، یا یه وصفی رو از دست داده، مثلا کتابی رو دزدیده بود الان دست دوم شده، وصفی رو از دست داده، مثلا این گیاهی رو دزدیده، سبزیجاتی رو دزدیده، میوه‌هایی رو دزدیده الان پژمرده شدن. یه وقت معیوب میشه، یه عیبی براش میاد، یه وقت عیب نیست، وصف کمالی رو از دست میده. وصف کمالی مثلا این حالت تازگی و طراوتش از دست میده، میشه پژمرده. خب سبزی پژمرده رو به حیوانات میدن دیگه، به انسان ها نمیدن، چه قیمت هم داشته باشه میره قیمتش چی؟ پایین. اینجا عرشش رو زامنه. عرش یعنی چه؟ عرض کنم خدمتتون، شما کتاب متاجر خونده اید دیگه. عرش دو تا معنا داریم، اینو بین پرانتز یادگار بمونه. یه عرش داریم در قراردادها، چطور زمان اصطلاحات شد عرض شدیم، عرش هم میگم. عرش در قراردادها، مثلا شما یه چیزی رو خریده اید، یه ماشینی رو خریده اید، ماشین رو مثلا 100 میلیون خریدید، بعد آوردید خونه دیدید معیوب. اینجا چه حقی دارید؟ میتونی خیار عیب بدی. چه خیار عیب؟ ثلاثیه، سایر خیارات ثنائیه، فقط خیار عیب ثلاثیه. اون یکی ها رو میتونی فسخ کنی یا امضا کنی. این فسخ امضا عرش، میتونی عرش بگیری. خب عرش رو چجور میگیرن؟ در بحث معامله و قرارداد و بیع عرش رو چجور محاسبه میکنم میگیرم؟ بله؟ خب الان قیمت اصل حساب بکن، مثلا ببین قیمت ماشین رو حساب کن، قیمت این ماشین در بازار مثلا 200 میلیون، نه 100 میلیون، ثمن قیمت نیست. قیمت این ماشین 200 میلیونه، معیوبش هم 100 میلیونه، ما به تفاوت چقدره؟ 100 میلیون. پس 100 میلیون ازش میگیری؟ پس همین گی ما به تفاوت قیمت نیست،
تفاوت
نسبت ما به تفاوت. احسنت، اول در قیمت نسبت ما به تفاوت معیوب و سالم رو چشم میکنیم، میاییم در ثمن تطبیق. پس اونی که من الان گفتم اگر اون تفاوتو بگیریم، ماشین مفت در میاد برای من. میریم 100 میلیون میگیریم ازش، بگیم این 100 میلیون معیوبش با سالمش فرق میکنه، پس 100 میلیون به من بده، هم ماشین مال من میشه هم 100 میلیون، با اینکه من کل ماشین رو 100 میلیون خریده بودم.
جای کار دیگه میشه کرد. اون قیمت روز معامله با قیمت جنس معیوب روز معامله رو حساب کنیم.
اون قیمت هم بازم ثمن فرق میکنه. همیشه انسانی که خریداره و فروشنده است با قیمت نمیفروشه، با ثمن میفروشه. رابطه قیمت و ثمن میدونی چیه؟ بعضی وقتا انسان هم با همون بازار قیمتی میفروشه، بعضی وقتا ارزون میفروشه، برادرشه نمیخواد زیاد بفروشه، ثمن ارزون تره. بعضی وقتا نه، بیگانه است، یه مقدار زیاد میفروشه. قیمت ارزش واقعیه، ثمن ارزشیه در قرارداد بهش گذاشتن. همه خاطر قرارداد فرق میکنه. پس آقای من عرش فل قرارداد چی شد معناش؟ عرش ما به تفاوت، نسبت ما به تفاوت رو در سمن تطبیق کنیم. آقا روشنه؟ روح مطلبم برمیگرده به این که سمن با قیمت فرق میکنه. اینو باید چشم بود. سمن غیر از قیمته. قیمت کالا یعنی بازار قیمتش چقدره، ثمر یعنی به تو چقدر فروخته. ممکنه مساوی با بازار فروخته، ممکنه ارزونتر از بازار فروخته، ممکنه جرونتر از بازار فروخته. خلاصه کاری نداریم، قیمت با ثمن فرق میکنه. شما با ثمن باید باش معامله رفتار کنید، نه با قیمت. احسن دیگه. عرش در این میشه. اما در بحث ما عرش، چون اینجا قراردادی در بین نیسته، او دزدیده گوسفند منو، الان وقتی تحویل میده پا شکسته تحویل میده. اینجا فقط ما به تفاوت قیمت رو حساب میکنه. بس العرشو الا معنیه این. البته من گفتم الا معنیه این تا روشن بشه دیزی. ممکنه یه معنای کلی داشته باشه، اینا شاخه هایش باشه. عرش مثل قصد در اطلاف جزء و اختلاف وصف بدون قرار داد، مثل اینجا دیگه، مثل قصد. خب یه تقسیمی هم بکنم متن رو بخونیم. آقای من، این که نقصان شده در این مال غصبی من، این نقصان از کجا اومده؟ سه تا حالت داره. یه وقت خود من ایجاد نقصان کردم، مثلا این گوسفند رو خودم ضربه زدم پاش شکست، مثلا وحشی بود به بچه میخواست حمله کنه، با لگد زدم پاش شکست. اینجا عامل این نقصان خود من است. یه وقت عاملش یه شخص ثالثه، یه فرد دیگریست، نه مالکی هست نه من. یه وقت نه منقبل الله اصطلاحا میگن، یعنی هرچی چه عامل انسانی نداشته باشه میگن منقبل الله. اینم از باب توحید افعالی میگن. این از باب مثلا گوسفند پریده یه جایی پاش شکست، یهو مثلا کوه، یک سنجی از کوه اومده پرت شده پایین، پایین خورده شکست. خلاصه یک حادثه‌ای غیر انسانی، عامل انسانی درش نبوده. میگه فرق نمیکنه، چون غصبی کرده. دقت کنید، یه وقت امانت داره، در امانت داری الامین لا یزمن مجر افراط و تفرید کنه. اینجا امین نیست، این از اول ضامنه، پس ولو اصلا این خبر نداره. گوسفند رو نمیخواست اصلا باش بشکنه، خبر نداره، خودش هم ناراحت شده شکسته، در این حال ضامنه، چون غاصب با غصبش ضامن میشه. روشن شد؟ خب بخونیم. و این آب المغصوب، اگر معیوب بشه، ای پیدا کنه غصب شده، ولم تذهب عینه، اما عینش هنوز از بین نرفته. چرا این قید و زد؟ چون این عینش از بین بره دیگه به عیب نگاه نمی کنن، چون خود اون زمانه عین میاد. زمین عرشه، عرش این مغصوب رو باید بده. و این اجماعا، چرا این عرش چیه اینجا؟ میگه لانه عوضن ان اجزاء ناقصه و اوصاف ناقصه، چون این عرش عوض هست از جزء ناقص، مثل اینکه پاش شکسته دیگه پا نداره، یا از وصف ناقص، سلامتیش از بین رفته. پا شکستن دو نوع هستا. اینجا من به سبزیجات مثال زدم، گوسفند پا شکسته رو هم میشه دو جور مثال زد. یه وقت پاش قطع شده، این میشه اجزاء ناقص. یه وقت پاش فقط شکسته، سلامتی پاش از بین رفته. این
یه بار مثلا این مال مغصوب یه اون کارهای اولایش از دست میده، مثلا
یک اسبی داره مثلا برای باربری استفاده میکنه، سواری استفاده میکنه، من تا پا شکست این دیگه اصلا نمیتونه بره. اینجا
اون وصف دیگه نه دیگه اون خودشو میده، عرشش به مقدار نزدیک به اون عین میشه دیگه. شما میخواید بدید چه کارایش از بین نفت، ولی میشه پول میشه داد دیگه بهش.
خب کسی نمیاد مثلا اسب پاشه کسا رو ازش بخره دیگه، میخواد بتونه یه اسب دیگه بگیره.
چرا نمیخواد؟ بعضیا برای حیواناتشون گوشت اسب ممکنه بدن، شما ارزون بفروشی میخره. کسی نمیاد، این ادعاست. بله؟ میخواد برای این چه خود مطلب خودش اثبات کنه، میگه کسی نمیاد. و کلاهما مضمونو، هم اجزای ناقص مرد زمانه، هم اوصاف ناقص. من اوصاف و مثال زدم، سلامت خودش وصفه، تراوت خودش وصفه. خب سوا ان کان نقص من الغاصب ان من غیره، اون تقسیمات غصب نقص، نقصان از غاصب باشه خودش پاشو شکنده، یا از غیر غاصب باشه ولو غیر غاصب من قبل الله باشد. چه توضیح داد. خب الان یه عیبیه، هنوز معلوم نیست چه مقداره، یه ضربه‌ای به این گوسفند زده، هنوز معلوم نیست گوسفند چه مقدار این ضربه کاری خواهد شد، خون ریزی کرده و معلوم نیست، ممکنه فقط پاش نیست، به جاهای دیگرش هم این سرایت کنه و خیلی جاها معیوب بشه. بهش میگن اصطلاحا عیب غیر مستقر، هنوز استقرار نیافته. در تصادفات این اتفاق میفته، مثلا ابتدا فعلا مثلا پاش درد میکنه، پاش مثلا یک ضربه هایی وارد شده، ولی چون خون روزی داخلی داره ممکنه مثلا به اجزای دیگرش هم ضربه وارد بشه، کلیش هم کار نکنه، به سایر اجزای بدنش هم زخم وارد بشه، سرایت بشه در داخل. اینجا میگن عیب غیر مستقر، اونا رو هم زامنه طرف. ولو کان العیب و غیر مستقرن بل یزید و علت تدریج، تدریجا زیاد میشه این عیب. فإن لم یکن المالج، اینجا ببینید یه وقت برای مالج ممکنه اینو دو جور بحث کرده. یه وقت یه خونریزی داخلیه، نمیشه فعلا قطعش کرد، خونریزی داخلی نمیشه قطع کرد، این باید صبر کنیم ببینیم چی اتفاق میفته. یه وقت مالچه میتونه قطع کنه، یعنی یه نوعیش چه مثلا خون میره بیرون، با پارچه میتونه چیکار کنه؟ ببنده، میگه نمیبندم تا گوسفند بمیره، کل عرشش کل پولشو بگیرم. اینو در کتاب دیه خواهید خوند. یه نفر شما رو انداخته روی یه آتشی، الان پاتون سوخته، ولی آتش زیاد سنگینی نیست، فوری میتوانید چیکار کنید؟ خودتون از اونجا خلاص بدید. میگید نه من همونجا میشینم، او انداخته منو اینجا، بسوزم تا زیاد دیه بده. مانع رو رفت، میتونید مانع ایجاد کنید برای نسوختن، ولی میگید خب مقتضی اونه، من همین ادامه بده. آیا او ضامن سوختنهای بعدی رو یا ضامن نیست؟ روشنه چی عرض میکنم؟ در این حال به خاطر آتشی که او انداخته میسوزید، یعنی سببش اون آتشه، ولی شما این سبب رو میتوانید چیکار کنید؟ قطع کنید. آیا سبب زمان‌آور فقط یا سبب و عدم امکان دفع؟ اگر بگیم سبب زمان آوره، خب شما نشسته اید اونجا، هر مقدار نشسته اید سوختید، او باید دیه رو بده. نه، سبب و عدم امکان قطع، اون موقع اون مقداری که ابتدا سوختید نمیتونستید برید بیرون، اون مقدار رو ضامنه. روشنه؟ اینجا هم شبیه اونه، من از دیه مثال زدم، اینجا هم شبیه اونه. یه وقت خون میاد بیرون، خونو میشه بست، خونریزیه بیرونیه، اینو میشه بست. شما نمیبندید تا یه مقدار بیحالم بشه زیاد عرش بگیرید. یه وقت نه، خونریزی داخلیه، اصلا لا یمکن برای شما انقدر. اون چه مسلم کلش باید تدریجا هرچی ضرر هست زامن. پس دو نوع اینجا ما سرایت ضرر داریم، دو نوع سرایت عیب داریم. خب اینا رو خوب گوش کنید. این چه درس، این درس ما در دیه هم شبیه این است. اینجا در حیوان بحث میکنیم، اونجا در انسان. ولو کان العیب غیر مستقر بل یزید التدریج، تدریجا چی میشه آقایین؟ زیادتر میشه. فإن لم یمکن المالک، اگر ممکن نیست برای مالک بعد قبض العین و قطعه، قطعه ضمیر قطعه به کجا برمیگرده؟ قطعه اون عیب ممکن نیست، یعنی خونریزی مثلا داخلیه، او التصرف فی، یا ممکن نیست تصرف کنه. ببینید براش ممکنه قطع کنه ولی بهش تحویل دادن، هنوز نمیتونه تصرف کنه، دست و پای خودشو بستن، گوسفند آوردن خونه ولی عوض گوسفند الان خودشو بستن. در صورت اولی خونریزی داخلیه، این صورت دوم همون بیرون خون میاد ولی این نمیتونه. پس التصرف فی یعنی التصرف فی المغصوب. اون موقع در این دو حالت، در این دو حالت نتیجه‌اش چیه؟ یعنی دست کاری این نمیتونه بکنه، نتیجه‌اش این است این مالک کاری نمیتونه بکنه. فعل الغاصب زمان و ما یتجدد، بر عهده غاصب است ضامن شدن هر عیبی که متجدد میشه، یعنی اتفاق میفته ولو بعد از تحویل. دقت کنید این ما یتجدد یعنی ولو بعد از تحویل. اما و این امکنه، اما اگر ممکنه گوسفند رو تحویل داده، این مالک هم میتونه یه دستمال ببنده، ممکنه. ففی زوال زمان وچان، آیا اون متجدد رو زامنه یا نه؟ دو وجه هست. بعضی هم میگن متجدد رو هم زامنه طرف. چرا؟ من استناد الى الغاصب، چون این عیب متجدد، این ضمیره برمیجد به عیب، این عیب متجدد هم مستند به چیه؟ به غاصبه. او این خون رو خداست، این پایین و شکست خون میاد، این خون جاری شدن از او. و تفریط المالک، اینم وجه دوم. بعضی هم میگن نه مالک اینجا کوتاهی میکنه، آخه درسته این خون میاد ولی اون خونهای تازه از تفریط این مالکه، از کوتاهی مالکه، با یه دستمال بستن میتونست این خون نیاد. و استغرب المصنف دروس عدم الزمان. بله ایشون میگه مصنف در دروس گفته زامن نیست، من مشهورشو نمیدونم، باید نگاه کنیم چه مشهور کدوم. خب ظاهرا اون که اوگلا میاد دیگه از این به بعد فعل رو باید به این نسبت بدیم، یعنی به مالچه نسبت بدیم، چه مالچه خودش به اختیار خودش میخواد این یه مقدار زیاد زیان زیاد ببینه. نه سبب مباشر نیست، اینجا مقتضی و مانع هست، سبب و مانع، یکی سبب رو ایجاد کرده، اون یکی میتونه مانع بشه اون سبب رو، مانع نمیشه. روشنه؟
مثالی هم که مثلا قاسم اومده تو خونه با مالک نشسته و مالک هم قدرت مثلا خارج کردنشو داره ولی نمی کنه، اون بحث سبب مباشر بود.
نه نه اینجا مقتضی ایجاد شده، آخه اصلا این مانع نشه همین تأثیر رو خواهد گذاشت دیگه. خب آقاین من بحث بعدی یه مقدارم از این بخونیم، امروز دیر شروع شد. فردی یک ماشین دزدیده، خب ماشین غیر از این که عینی داره، هر روزم با این کار میشه، اجرت هم داره. خب میفرماید قاصه باید اجرت منافع رو باید بده، غیر از این که عینو بر میگردونه، اگر عینو بر نگردونه باید قیمت رو بده یا اون مثل رو بده، مثلی و قیمی باشه. غیر از اون بحث زمان العینه. اینجا چون منافع از بین رفته باید اجرت این منافع رو هم بده. خب منافع دو نوع هست، یه وقت خودش استفاده کرده، منافع مستفاد اصطلاح هم میگن، استفاده شده، خودش این تاکسی رو دزدیده، یک ماه هم تاکسی مسافر چشی کرده، یا یک ماه هم استفاده کرده خلاصه خودش. یه وقت نه، دزدیده از ترسش گذاشته پارچینج، خب یه ماه مونده، میگه فرق نمی کنه چه منافع مستفاد چه غیر مستفاد، تحت زمانه. و یزمن و ایزن اجرتهو، یعنی اجرت این مغصوب رو هم زامنه، این کان لهو اجرتون، اگر این مغصوب اجرتی داره، لطول المده، یه وقت 5 دقیقه مال پیدا شد، تحویل داد، شاید این 5 دقیقه ماشین اجرت نداشته باشه، اگر اجرت داشته باشه به خاطر که مدت طولانیه، اوگلا برای اون مدت چی تعیین میکنن؟ اجرت. مثلا نیم ساعت ماشین رو اجرت تعیین میکنن. شما الان برید میگید آقا من یه ماشینی میخوام نیم ساعت استفاده کنم، کرایه میگیرن، ولی شاید 2-3 دقیقه رو کرایه نمیگیرن، ممکنه کسی هم نده به شما این ماشین رو، غیر از اون دوستانی که مثلا برای تولدشون این چیزایی میدن. التی قصبه فیها، اون طول مدتی که در اون طول مدت این مغصوب رو غصب کرده، سواء استعمله املا، فرق نمی کنه استفاده کرده از اون مال مغصوب یا استفاده نکرده، استفاده کنه میشه منافع مستفاد، استفاده نکنه میشه منافع غیر مستفاد. چرا اینطوریه؟ لأن منافعه اموالون، چون منافع مال غصب شده مال خود، اینم مال منافعش هم ماله، تحت الید، تحت این ید این قرار گرفت، ما کاری نداریم استفاده تفویض کرد یا فوت شد، اگر استفاده نکرده این منافع فوت شد، اگر استفاده کرده این منافع رو تفویض کرده. فتزمنو بالفوات و تفویض، با فوت شدن این منافع یا فوت کردن این منافع چی میشه؟ این ضامن میشه. ادامش انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.